بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان احترام به پیران و سادات است. از جمله احترامات محموده احترام به پیران و ریش سفیدان اهل اسلام است که زیادتی اکرام و احترام ایشان بر جوانان لازم و متحتم است. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که هر که مراعات کند فضل بزرگتر از خود را به جهت زیادی سن او و احترام کند او را، خدای تعالی او را از ترس روز قیامت ایمن می گرداند. و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمودند بزرگ شمردن شیخ پیر و تعظیم او تعظیم و بزرگ شمردن خداست. و فرمود که از ما نیست هر که احترام نکند پیران ما را و رحم نکند بر صغیران ما. و از جمله کسانی که زیادتی احترام ایشان سزاوار است بزرگ طائفه و کریم قوم است. و حضرت پیغمبر اکرم فرمودند که هرگاه کریم قوم و بزرگ ایشان بر شما وارد شود اکرام او کنید. و باز از جمله طوایفی که زیادتی تعظیم و اکرام ایشان لازم و احترام ایشان متحتم است سلسله جلیله سادات علویه است که مودت و محبت ایشان اجر رسالت و مزد نبوت است. و از حضرت رسالت پناه مروی است که فرمودند شفاعت من ثابت است از برای هر که اعانت کند ذریه مرا به دست یا زبان یا مال خود. و فرمود چهار نفر را من شفاعت خواهم نمود در روز قیامت اگر چه به قدر گناه تمام اهل دنیا را آورده باشند. اول آن که اکرام کند ذریه مرا، دوم آن که حاجت ایشان را برآورد، سوم آن که سعی نماید از برای ایشان در وقتی که مضطر باشند، چهارم آن که به دل و زبان با ایشان دوستی و محبت کند. و فرمود اکرام کنید خوبان ذریه مرا از برای خدا و بدان ایشان را از برای و بدان ایشان را از برای من. و احادیث در فضیلت سادات و اجر اکرام و تعظیم ایشان بی نهایت است، همینت پسند است گر بشنوی که گر خار کاری سمن ندروی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو مطلب، یکی پیران رو احترام کنیم که سادات به پیر مردی رو میرسید سلام کنید، نگید حالا ما طلبه ایمون درس خوندیم سواد پیر مرده سلام کنید، بلندم سلام کنید، احترام کنید از پیران. حتی یه روایت داره وقت رو کبار کل قومه، حتی پیر مردای هر قومی پیر مرد ارمنی رو میبینید احترام کنید. بله اسلام اینطور فرموده، یه ارمنی 90 سالش پیر مرد یهودی روایت داره به او احترام کنید، چه بسا این سبب گرایش به اسلامش میشه. ممکنه مسلمون شه همین پیر مرده، نگی من حالا جوانم با سر پیر مرد. من یادم بچه 7-8 ساله بودم به یه پیر مردی رسیدم گفتم سلام علیکم بلند، گفت باریکالله پیرش. قدیمی ها دعا میکردن میگفتن پیرشی، من یادم پیرشی، دعاشم مستجاب شده که ما پیر شدیم. بله پیرشی، باریکالله باریکالله پیرشی. سلام کنید آقا به پیر مرد ها احترام کنید. و تو صندلی اتوبوس نشستی یه پیر مرد وارد شده، پا نمیشه جاشو بده به او؟ بابا بده، خب پاشو بابا پاشو جات بده به این پیر مرد. مخدرات هم اگه پیر زنی تو، حالا الحمدلله من گاهی دعا میکنم اون کسی که زن مرد رو جدا کرد تو اتوبوس هر کی بوده دعاش میکنم خدا عاقبت به خیرش کنه. شرکت واحد بوده، رئیس اونجا بوده، دولت گفته، هر کی بوده کار خوبی کرده. گاهی اصلا قسمت زنانه کسی نی، دو نفر سه نفر معذالک مرد نمیره اونجا. هدایت یکی هم مشاهد مشرفه، اصلا برازیم مشهد سابقا شویتون نی، دن و مرد قاطی بود تو حرم امام رضا علیه السلام، زنه داشت دستش به زری بود، مردم میرفت دستش بدشت، خیلی بد بود، خیلی بد بود. الحمدلله را مشاهد مشرف هم زنها سوان مرد سوان، حتی هستا برازیم هم که شما میری زنها سوان. بعد یک کار بدی میکنه، اگه این کارم جلوشو میگه خوب بود، زنها میگن صلوات بفرستیم اون بلند پشت، قدیما اینجور نبود، بله صلوات مرد باید بلند سر صدات نامحرم میشنوه خانم، زنها حالا خوب قالبشون پیرپاتال هم جوان نیستن، اینا که میگن صلوات بفرستیم، بله از این هاست که نگاهشون کنی کفارم باید بدی، بله اب نداره، حالا اونا اشکال نداره، اما صلوات اونو نفرستن بهتره، اگه بشه بزنی به اون پنجره خانم صدات نامحرم میشنوه، جوان صداش عورته. این قصه رو بعضیا شاید از من گفتم، تلویزیونم دیدن سال گذشته، حالا برای اونایی که نشنیدن بگم، آقای کمپانی فرمودن همدان ما درهای خونه ها چوبی بود، اف اف هم که نبود، پیرمردو یادشونه، یه آهن انقلی بود این ور، یه حلقه هم این ور، پشتش هم آهن بود، گفت مرده که میمدن این حلقه رو، این آهن درازه رو میزدن، مرده میمدن، زن نمیمد، زن که میامد اون حلقه رو میزد، زن ها میفهمیدن زن اومده، میمد در اومد. حالا اگه یه موقعی مرد میامد تو خونه، مرد نبود که بیاد پشت در، شوهره به زنش گفته بود پشت در که میری میخوای بگی کیه، دستت تو دهنت بکن، چرا؟ اگه گفتی برای اینکه اگه بگه کیه، زن جوان صداش هم عورته، یعنی صداش ممکنه شما رو یه کسی رو شیطون گول بزنه، صدای نازک. الان من نمیدونم اینا که اخبار تلویزیون گوش میکنن این زن ها، من نمیدونم چیکار میکنن، چیه اینا رو باید از مراجع بپرسیم. زن جوان حالا که تازگی چیزی هم مد شده، منو اینی کی باب کرده که اینا با هم دیگه یه خوشبشی میکنن، اخبار یه مرد یه زن هم دیگه می نگاه میکنن، یه خنده‌ای هم میکنن، مثل اینکه خارجی ها اینا میخوان، هر کی خارجی گاه کرده، این تازه شده چند ماه، قدیم اینجور نبود. تلفن کنید آقا به اداره رادیو تلویزیون، آقای زرقامی شما که متدینی، چرا جلوی اینا رو نمیگیری؟ من الان دیگه گفتم صحبت نمیکنم، دو روزه نمیان، میخوام تلفن کنم که شب جمعه و جمعه منو نذارن، برای اینکه امروز هم باز دارم یه شیخی با یه زنه، زنم بر با هم سر خانم متشکرم، خب بفرمایید. معلوم میگه آخونده سر ما رو کلا گذاشتن، همش گفتن خدا و پیغمبر، خودشون با زنها حرف میزنن، مثلا آخوند نباید با زن روحانی تو تلویزیون حرف بزنه، خیلی بده، خیلی زشته. حالا قول دادن به من که تعطیل میکنیم، امروز به آزاده رهبرم گفتم که به آقا سلام بگو، سلام برسون، بگو ما دیگه صحبت نمی کنیم تلویزیون و تا یه 10 روزی قرار امتحان کنم، اگه دیدم هیچ زنی با روحانی صحبت نمی کنه وقت شروع میکنم. الان دیروز امروز صحبت نکردم و امروز یه شیخ اضافه شد، یه سید دیروز دیدم، یه شیخ هم امروز دیدم، بله حتی تلفن کردم با اون سید صحبت کردم، خودم معرفی نکردم، گفتم اگه آدم کاری بکنه که مردم غیبتش بکنن چطوره، ازش سوال کردم، اگه آدم کاری بکنه که مردم غیبتش بکنن، گفت خب با جلوشون رو گرفت، گفتم جلوی یه ملتی رو که نمیشه گرفت، یه نفر دونش جلوی شما رو میشه گرفت. خلاصه یه خورده صحبت کردم که حالا شاید ان شاءالله، حالا چند نفرشون توبه کردن، فقط یه سید و یه دونم عام امرو اضافه شده، این دوتا میشالله اگه صحبت انشالله ترک بکنن ما صحبت میکنیم، اگر نکنن برای من جلفه، برای من سبکه که من در تلویزیون صحبت کنم. الان بعضی هم میگن گرچه خیلی طالب برم، و بعضی هم میگن برای شما سبکه، اگر اینها برن کنار، زنها با آخونده میزگرد نداشته باشن، شما صحبت کنید اب نداره، ولی اگر اونا با زنها حرف بزنن شما صحبت بکنید یه قدری خوب نیست، ولی به من گفتن لذا ما تعطیل کردیم. غرض میگفت که زنه میمد پشت در، نمیگفت کیه، برای اینکه هم کیه، زن تازه عروسه، جوانه، میگه کیه، ولو برادر شوهرش اومده، اما به اون که میگه کیه اصلا نباید در واکنه رو برادر شوهر، تو خونه ای که زن تکه مرد نامحرم حق نداره بیاد، اون شوهر باید غیرت داشته باشه بگه هر وقت برادرم اومد راش نده، مراجع هم میگن نماز باطله، منتش اختلاف بین مراجع که این زن و شوهر، زن و مرد نامحرم چه موقع نماز توی خونه بزرگ، زن اون بالاست مرد این بالا، بعضی میگن بله باطل، اون در خونه بسته است، بعضی میگن نه اینجا باطل نی، کجا باطله، اونجا توی اتاق دوتایی توی اتاق باشن، در همون جوری که زن و شوهر در رو خودشون میبندن، اینا هم در رو خودشون بستن که کسی مانع از ورود کسی است، اون باطله، ولی اگه یکی اون اتاق بالاست یکی اتاق پایینه، بعضی مراجع میگن اب نداره. اما علایالن مشکله. حتی روزخونا وقتی میرن توی خونه در میزنن میبینن اینجا صابخونه نیست، فقط یه زن هست، نباید برن. شیطان قسم خورده سومیش من، جایی که یه زن نامحرمه وارد نشید. مهمونی هم اگه رفتین در خونه رو زدین، صابخونه نیست اما یه زن تکه، نرید. شما جوونا هم اگه رفتین خونه برادرتون زن گرفته، برادرتون هم نیست، مادرتون هم نیست، ولی زن برادرتون هست، نرید تو، نرید تو، مشکله. مخصوصا اگه اون زن هم یه مقداری پروانه داشته باشه، روگیر نباشه، بخواد با شما یه خودم شوخی بکنه، با شما یه خود حرف به، خطرناک آقا، خطرناکه، مشکله. شما که حضرت یوسف نیستی بتونی خودت رو حفظ کنی، مشکل آقا، مشکل. شیطان گفته قسم خورده که من جایی که زن و مرد ناورم باشن سومیش منم، مشکله، خیلی مشکله. ها راجع به سعادت هم دو کلمه بگم. خدا رحمت کنه آقای سیوی رو. آقای سیوی هم رو منبر که سیدا میادن خیلی احترام میشد، پا میشد گاهی با میسه. حدیثیشون میخون، من را اولادی، حدیث از رسول خدا نقل میکرد، کسی اولاد منو ببینه، یعنی بچه سید، و صلا علیه، و بر من که پیغمبرم صلوات بفرسته. الله سلام. روی رغبت صلوات بفرسته. زاد الله فی سمعه، شنوایی گوشش زیاد، بصره، چشمش هم دیگه عینک نمیخواد، یه خوب سوی چش زیاد میشه، یکم رزقش هم زیاد میشه. رزقم همش پول و پله نیستا، یه دوماد خوب گیرت میاد، یه عروس خوب گیرت میاد، یه شریک خوب گیرت میاد، یه همسفری خوب گیرت میاد، یه همسایه خوب گیرت میاد، طلبا یه هم‌مواسه خوب گیرت میاد، طلبا یه استاد خوب گیرتون میاد، یه مسجد خوب گیرتون میاد، یه خونه خوب گیرتون میاد. اصلا رزق همش پول نی، یکی استغفار زیاد موثره، یکی وقتی سید میبینی صلوات بفرستی. بله سیدا رو هر وقت کوچه دیدین، حالا قدیم خوب جوری بود، حالا سیدا، الان شما خیلیتون سیدی من نمیدونم، نشون داد. حالا یکی از کارهایی که رضا خان کرد، اونم خدایی بود، کرد، قصد قربت نداشت. وقتی سجل قرار شد اداره آمار سجل صادر کنه، کلمه حاجی، کربلایی، مشهدی اینا رو در سجل حذف کردن، یعنی کسی که کربلای حسینه تو سجل میشن حسین، آیت الله نمی‌نویسن، امام رو روح الله، یا آیت الله و امام و همین روح الله، سجل امام هم روح الله، همین منطقه سید، چون ایشون سید بوده، سید یه کار رو کرد، سید حذف نکرد. الان سیدا تو سجلتشون لفظ سید هست، اگر رضا شاه میگفت سید هم حذف کنید، سیدا عبه میرفتن، یه نسلاشون معلوم نمیشد که اینا زاده ورد میکنن. کار خدا سجل و سید ها، کربلایی نی، آیت الله نی، مشدی نیست، میرزا نیست، حتی میرزا حسین بوده یکی، اما سجل نمی نویسن میرزا، میرزا رو هست، کربلایی، حاجی، مشهدی، تمام اینا هست، فقط کار خدا سید هست. خیلی عجیب این کار خدایی شده، حتی زنای علویه اونا هم نوشته سید، عربی سید است، ما سید، شما سید، زنا سیده. اینا کار خدا شد که اینها. بله حالا تقاضا میکنم، من یه وقتی هم چیز رفته بودم داهدان، چیز اهواز، و ما رو بردن اندیمشک و اونجا دستور صحبت کردم برای یه دستی از طلبه ها، 7-8 سال پیش یادمه که ما رو بردن شوش دانیال، امامزاده هست اونجا، از امامزاده که ما بیرون، شوش دانیال، خود دانیال از پیغمبر هاست، غرب داره، نمیدونم اینجا کسی از دستور رفته باشه، شوش دانیال اونجا دم در سوغاتی میفروختن، شال سبز هم میفروختن، من یه مقداری خریدم، یا بعد به یکی گفتم بخر بیار، دادم، اما یکی دو تا اینجا انداختن، بعدم ننداخت، آرشون میشه، نمیدونم چی بابا این چیز. حالا قدیم یادم کلو پهلوی که رضا شاه گفته بود، شاه کلو پهلوی بود، یه سیدا یه چیز سبز اینجاشون یادمه، یادتونه اونا که قدیمیان پیرمردا کلو پهلوی سرشون بود، نه شاپو، پیش از شاپو، کلو پهلوی جلوش خود جلو بود، اون وقت اینجاش یه چیز سبز اینجا میذاشت، یه سبز هم اینجا، آدم میفهمی سیده. یکی از روان گفت در تبریز شیخی عمامش رو برشته بودن، اونم یه پارچه سفید اینجا چسبونده بود، مردم مسخرش میکن، بگم بابا تو که سید نیست، یخی چیه زدی اینجا پارچه؟ گفت برین من 40 متر پارچه رو مصالحه کردم به اینقدر، عمامش خیلی بزرگ. آره میگم من 40 متر پارچه رو مصالحه کردم به اینقدر، اینم نمیتونی ببینی؟ آره من اینو یادمه، ولی اون شیخو یادم نیست که پارچه سفید، سیدا رو یادمه. شما یادتونه سیدای چیز سبز اینجا کلاهشون بود قدیم. ها حالا بعضی شهرستان ها شال سبز دارن، حتی امامه سبز. یه قصه بگم، سیل آمده بود گلستان رو بین ببره، 4-5 تا خیلی هم اونجا سیل میاد. یکی از طلبان به نام آقای حسنزاده اهل گرگانه، گفت من یکی از چیزایی که دیدم اینه، گفت دیدم سیل داره میاد، من اون وایساده بودم تماشا میکردم، اومد نزدیک یه دهی رسید که همه شال سبز داشتن، محله سادات، بعضی دهاتا هست و همه سیدن و همه مولوی دارن. آقا سیل کج شد، کار خدا، اینی دیده بود، سیل کج شد رفت اون پایین که همه عمری بودن، همه رو بین برد، سنیا رو. یه دهی بود که همه عمری بودن، سیدا رو بین نبرد. خب اینه لشکر خدا. سیل شعر استاد ما میخوند، جمله ذرات زمین آسمان لشکر حق گاه امتحان. این سیل لشکر خدا، زلزله لشکر خدا، اینا عذاب. چی میگن قهر طبیعت؟ چرا تو تلویزیون میگن قهر طبیعت؟ بگن مردم گناه نکنید، به بچه ها بگن گناه نکنید، نگن زلزله که اومد برین زیر صندلی. مسخره بازی، بچه بازی، زیر صندلی ساختمون ضد زلزله بسازیم. همون آهنا رو هم لوله میکنه میریزه اونجا، آهنا رو هم لوله میکنه میریزه اونجا. پس بیان همه آیات قرآن رو عوض کنن، همه آیاتی که راجع به عذابه بردارن عوض کنن. قوم عاد و ثمود، قوم نوح، بله اینا، قوم لوط، همه رو بنویسن. چی؟ اینا به چی مبتلا شدن؟ قهر طبیعت. خدا نمیگه قهر طبیعت، میگه ما عذاب فرستادیم. اینا زیر بار حضرت نوح نرفتن، تمام دنیا رو آب گرفت و اغرقنا، همه رو غرق کرد، آل فرعون رو غرق کرد، قوم نوح رو غرق کرد، شهر لوط رو زیر رو کرد، قوم عاد و ثمود رو چه کرد. اینقدر در قرآن ما آیات داریم که در اثر گناه و در اثر تکذیب انبیا عذاب اومد. همینجا چند سال پیش میخواد، پیش از انقلاب قرار بود عذاب بیاد، تهران زیر رو بشه. یکی میگه من خواب دیدم امام حسین علیه السلام شفاعت کرد. نکنید، تهران برای من سینه زنی است، پیرن سیاه میپوشن محرم، بیرق میزنن در مسجد ها، در خونه ها. راستش هم تهران از همه جا بهتر عزاداری، از همه جا امنیتش هم بهتره. در دنیا هیچ جا مثل ایران نی، در ایران هم هیچ جا مثل تهران نی. آدم ها خوبی که تهران داره هیچ جا نه. این جوان ها که الانجا نشستن تو شهرهای دیگه، برو اگه دوتا دیدی کمه. چرا؟ اصفهان یه چند تایی ها در مشهد هم پیدا میشه، اما کمه. جوان های خوبی که تهران داره، تهران از همه شهرهای ایران بهتره. جوان های خوب داره، آدم های خوب داره، زن های محجبه داره، جلسات زنانه چقدر ما داریم، خانم جلسه ای چقدر داریم، احکام دین میگن. پس دو مطلب امروز شب خوندن تو مرسده، یکی پیر مردها رو احترام کنین، یکی ساداتو. مقدس اردبیل بین درس پا میشد، میشست، بعد از درس گفتن آقا شما بین درس گاهی پا میشین میشینین. فرمودن من درس که میگم چند تا بچه سیه تو حیات مدرسه راه میرن، من چشمم به اونا میفته، به احترام سادات پا میشم میشینم. یعنی سادات اینقدر مورد احترام هست. بله، حتی قدیم یک کسی زمان حاج آقا جمال اصفهانی مهمونی کرده بود، همه سادات دعوت کرد، مهمونه عام دعوت نکرد، حاج آقا جمال هم نمیدونه. پاشد از مسجد آسیه ایدولو 60-70 سال با مریدا و اصحاب پاشیم بریم خونه حاجی فلان، امشب ولادت از زهرا اصلا جشنه. نمیدونستن که امشب سعادتن. صاحب خونه فهمید، گفتن بله حاج آقا جمال داره میاد. حاج آقا جمال 6-7 ساله بودم یادمه، دعای کمیل 3 ساعت طول میگه شب و جمعه. بعید اینجا کسی باشه حاج آقا جمال دیده باشه. حاج آقا جمال اصفهانی رضا شاه تبعید کرد به اصفهان، چون مخالفت کرد با رضا شاه. رضا شاه گفت دختر 9 ساله قدغن، 15 سال قانونن با دختر 15 سالش بشه تا بتونه ازدواج کنه. شرعاً دختر 9 ساله البته با قید رشد، قدیم دختر 9 ساله 10 ساله رشد داشتن. مادر من 9 ساله بود شوهر میکنه، 15 سالم بود من دنیا اومدم، پدرم هم 18 ساله زن میگیره، 20 ساله من دنیا اومدم. زود ازدواج میکردن، خیلی هم خوبه، جوونا زود. غیر طلبه ها، شما یه وقتی شما با درس بخونید، قدیم تا مشتید نمیشدن درس نمیخوندن، یه وقت حواستون پرت نشه. یه سر ما همین حرفا رو میزدیم که زن نگیرین طلبه ها. یه قریب بدونید درس من رسول مکاسب میخوندم ازدواج کردم، اگه زودتر ازدواج کردم الان آخون نبودم، فشار زندگی. ما گفتیم زن نگیرین طلبه ها، رفتیم اونجا تو کفشن. خدا به اون آقای یزدانی، آقای حقیقت یزدانی، یایتون آقای یزدانی دعا میخوند اینجا پالتوی بلند، دیدم شوخ بود، دیدم طلبه ها رو جمع کرد و داره با طلبه ها حرف میزنه. منم گوش کردم، طلبه هم قهقه میخندن. گوش کردم دیدم میگه که حالا که رفتین خونتون پاتونو بزنید زمین بگین یالا من زن میخوام، یالا بر علیه ما قیام کرد. گفت تاسونو بزنی زمین به مادرتون بگی چی؟ یا الله. حالا چون خستگی میخواد در روی یه چیزی هم بگم که خود بخندید، من برای مرد زن افرادی که میخوان ازدواج کنن اینو براشون میگم، همش هم نمیگم، آخرش خوبی بگم، اولش میگم. یه روز یه جوان 20 ساله خوابیده رو پدر مادر خیال کردن این خوابه. مادر به شوهرش گفت حسنی زن میخواد، بونه میگیره، دره به تخته میزنه، تخته رو به در میزنه. گفت بدونه که وضع من خوب نی، نمیتونم. گفت چاره نی، الاغسیات بفروش. اون وقت الاغ بود، ماشین نبود، الاغسیات بفروش برای حسنی. حالا اونم بیدار بود، اینا نمیدونستن. اون بیدار بود، خوشحال که کار تموم شد. شمشیری غلاف، یه وجب از غلاف اومده بیرون. بله گفت که اخاب بله، تموم شد قصه. گفت چاره چیه؟ حسنی زن میخواه، الاغ بفروش. اینم شنید، اخاب بیدار شد. امرو فردا هر چی دید دیش خبری نی، دیگه خسته شد. یه رو به مادرش گفت، در گوش مادر گفت مادر اون قصه الاغسیایی چی شد؟ اون قصه الاغسیایی چی شد؟ فهمیدن این بیدار بوده؟ دادن وای بغره ترکا. به شوهرش گفت که بله این اون رو بیدار بوده، دیگه حتما هوایی شد. خلاصه الاغسیا رو فروخت و برای این زن گرفت. یه باقی داره، اون باقیش وقتی عروسی کردیم به من بگین، من بعد باید بگم، اون بعد از ازدواج باید بگم. یه باقی داره، اون باقیش هم شیرینه، اما سلانی الان بگم چون جوان زیاده و اینا هوایی میشن، سلانی چشمشون وا میشه و منم مقیدم، گرچه باز هم اما خب واتر میشه. خب پس دو مطلب امروز فهمیدیم، یکی پیرمردا رو احترام کنی، یکم سالاتو. حتی بچه سید رو میبینی، آقای سیوه خدا رحمت کنه، میپرید از سید رو ماش میشه، رو منبر کاشو به تمام اقامت میره. یه روزی منزل ما یه سید وارد شد، گفت صلوات برس، نشست تا اومد شروع کنه. یه سید دیگه اومد از علما، صلوات. آقا هفت سید پشت داره هم از علما اینا رو ردیف. من پای منبر گفتم حاج آقا لعن شکرتم لعزیدن نکم، شما صلوات میفرسی هی سید میاد. حالا این رو منبر هر جا میرم میگو، گفت منزل فلانی من سیدا که میمدن میگفتم صلوات برسین، فلانی از پای منبر گفت لعن شکرتم لعزیدن نکم، شکر دیگه صلوات برسه سید هی آمد. سید علما معلومه دیگه، وقتی میان میشینن سیده. پس یکی پیرمردا رو احترام کنین، یکی هم سیدا رو. مخدراتم خانومایی که علوی هستن مورد احترامن، بالا جاشون بدین، جلو پاشون پاشین. بله عید قدیر مخصوصا دیدنشون برید، قدیم رسم بود میگفتن روز عید قدیر باید هفت سید رو میرفتن خونه، هفت سید من یادمه میرفتن علما. بله بس. خب آقا مسئله شرعی بخونید تا رو تخته بنویسید. بفرمایید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام خمس، مال حلال مخلوط به حرام. اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود، انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس بقیه مال حلال می شود. آیه تبریزی فرمودن بنابر احتیاط واجب باید خمس تمام مال را به قصد محافظ ذمه ام از خمس یا مظالم بدهد.
توجه کنید، یک کسی یه عمری سال خمسی نداشت، ربا خورده، رشوه خورده، کم فروشی کرده، مال همه شلوغ، حرومه. این میخواد حالا مالش حلال کنه، چه جوریه؟ چهار جوره. یه جورش این که ایشون خوند، آخر سر میگم اون سه جورش که اوله اینه، مقدار حروم اگه میدونی از دخل استاد، جوان بودی پول برداشتی 500,000 تومان، باید بری 500,000 تومان بدی به استاد، بگی موقعی که من شاگرد شما بودم از دخل شما پول برداشتم. این قسم اول چی شد؟ مقدار معلوم، صاحبم معلوم. قسم دوم، مقدار معلوم اما صاحبش معلوم، این استاد مرده ورثش هم نمیشه. اینجا میگن به اذن مجتهد باید 500,000 تومان بدی به یه مستحق، به اذن مجتهد صدقه یا مظالم بدی. مقدار معلوم، صاحب. حالا اگر صاحبش معلوم اما مقدار معلوم نی، نمیدونم یه میلیون مال استاد برشتم یا 500,000، باید برم پیش استاد بگم من موقعی که شاگرد شما بودم از پول شما برداشتم بین 500 و 1 میلیون مصالحه. استاد میگه 500,000 تومان بده همدیگه رو حلال میکنیم. گاهی هم میفهمه شما طلبه ای، میگه برو حلالت کرده. بله پس چند قصه یاد گرفتیم بگین. اول چی بود؟ مقدار معلوم، صاحب معلوم، حفظ کنی طلبه برو بده بسن. یه وقت مقدار معلوم، صاحبش معلومی، باید به اذن مجتهد بدی مستحق. یه وقت صاحب معلومه اما مقدار معلوم نی، باید بری مصالحه. یه وقت نه صاحب معلومه نه مقدار معلومه، مال مخلوط به حرامه. اینجا یکی از جایی که خمس مال رو باید داد اینجاست. باید خمس مال بدی تا مالت حلال بشه. 100 میلیون داری قاطیه، 20 میلیون که دادی چقدر حال داری؟ 80 میلیون. من از آیت الله خونساری خدا رحمت کنه رو پرسیدم که حالا این میخواست سال خمسی درست کنه، باید یه خمس دیگه هم بده؟ فرمان بله. یعنی یه خمس داده مالش حلال شده، حالا اگه میخواد سال درست کنه باید 80 میلیون هم خمس 80 میلیون هم بده. چقدر میشه؟ 16 میلیون. خمسش بده، بقیهش موجودی برای سال بعد. گفتم آقا شاید بعضیا نتونن، اگه بخواد دو تا خمس بده اصلا فرار میکنه، از دین برمیگرده، اصلا نداره. خمس اولیش هم دروکی میده، بخواد خمس دوم هم بده وضع مالیش اقتضا نمیکنه. این اگه بخواد خمس دوم بده نمیتونه کاسبی کنه. فرمودن اگر اینجور افراد به شما مراجعه کردن که نمیتونن، خمس شما بگیرید بعد از طرف من به او ببخشید. کدوم خمس؟ دومی. اون اولی که خمس دادی مال مخلوط به حرام حلال شد. حالا کسی میخواد سال معین کنه باید یه خمس دیگه بده. آقای خونساری اجازه فرمودن. حالا به مراجعه برجهش باید افراد مراجعه کنن، به مرجعشون بگن ما مالمون مخلوط به حرام بوده، خمس دادیم مالمون حلال کردیم، حالا میخوام سال درست کنیم باید یه خمس دیگه بدیم یا ندیم. اگر گفت بله، بعد بهش میگه من تمکن ندارم خمس دومم بدم، شاید به شما ببخشه. اینا همین مقدار مسئله بشه. بفرمید آقا. عرض کردم پای تخته میاد. آقا بفرمید. آقا اون کتاب کوچولو بدیم. راجع به عبدالله مبارک بوده که از فزه خادمه در بیابان مکه برمیخوره، 45 سوال میکنه، فزه همه رو با آیه قرآن جواب میده. ما مقدارشو گفتیم، یه مقدارش من میگم، مقدارش هم آقای رمضانی میگه. بله. تا چند سوال نوشتید آقا؟ 24 تا نوشتین؟ 34 تا نوشتین؟ خیلی خوب. حالا بنوشید. بنوشید. و در اثنای راه پشته ای دید. بله. این عبدالله مبارک یا همین زن در اثنای راه یه جمعیتی رو، کاروانی رو از دور دید، پشته ای دید. گفت الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. نه اینکه تنها بود و غریب بود، دید یه جمعیتی از اون دور پیدا شد، گفت حمد خدا رو که غصه رو من برد. خب تنهایی تو بیابون گیر کرده بود، در غصه بود، حالا که جمعیتی رو دید خدا رو شکر کرد. همه رو با آیه قرآن نوشتید. پشته ای دید، گفت الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. ناگاه از دور قافله ای نمایان شد، ناگاه از دور قافله ای نمایان شد. سوال کردم در این قافله چه داری؟ عبدالله میگه به فزه گفتم تو این قافله داره میاد چه داری؟ آیه قرآن جواب داد. سوال کردم در این قافله چه داری؟ گفت المال و البنون زینت الحیات دنیا. با این حالی کرد که اولاد من تو این قافله هست، مالم اولادم دارد میان. پیدا شد، اولادش گم شده بود، مالش گم شده بود. با این آیه حالی کرد، المال و البنون زینت الحیات دنیا. سوال کردم، عبدالله میگه سوال کردم پیشه و حرفه اولاد تو چیست؟ گفتم پسرتون کاروان کارش چیه؟ سوال کردم پیشه و حرفه اولاد تو چیست؟ گفت علاماتون و به نجمه هم یهددون. با این آیه فهمیدم که اینا دلیل حاجن، یعنی حاجی ها رو میبرن مکه، مدیر کاروانن.
سوال کردم پیشه و حرفه اولاد تو چیست؟ گفت علامات و به نجمه هم یهتدون. سوره نحل آیه 16. علامات و به نجمه هم یهتدون. دانستم که آنها دلیل حاجند،
یعنی راهنمای حجاجند، دارن حاجی ها رو نشون میدن که راه مکه ای بره اولاد این فزه.
دانستم که آنها دلیل حاجند. گفتم اسم پسرهایت چیست؟
چه تا پسر داشت؟ ابراهیم و موسی و یحیی. با سه تا آیه حالی کرد به عبدالله که پسرای من یکیش ابراهیمه، یکی یحیی، یکی هم موسی. حالا آیاتش رو گوش بده.
دانستم که آنها دلیل حاجند. گفتم اسم پسرهایت چیست؟ گفت و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. سوره نساء 125. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا و کلم الله موسی تکلیما. سوره نساء 164. و کلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الکتاب بقوه. سوره مریم آیه 12. یا یحیی خذ الکتاب بقوه.
با این سعایه حالی کرد که پسرای من یکیش اسمش ابراهیمه، یکی موسی، یکی یحیی. با آیه جواب داد
و کلم الله موسی تکلیما، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا یحیی خذ الکتاب بقوه. پس میان قافله صدا زدم یا ابراهیم و یا موسی و یا یحیی.
پسرها اومدن مادرشون رو پیدا کردن، میان قافله صدا کردن بیاید. عبدالله میگه بفرمایید.
پس میان قافله صدا زدم یا ابراهیم و یا موسی و یا یحیی. ناگهان سه جوان خوش سیما دویدند، ناگهان سه جوان خوش سیما دویدند به طرف ما. شناختیم که پسرهای اویند، شناختیم که پسرهای اویند. پس مادر خودشان را به منزل بردند.
مادرشون پیدا کردن پسرها. تا همینجا بسه. اون
She saw a group of people and said Alhamdulillah lazi azhabu anil his hazan. And from a distance I saw these people and asked, what do they have for you? She said, Al-mal wal-banun, zinat al-hayat al-dunya. I asked, what is there with your offspring? She said, Alamatin wa bil-najmin hum yahtudun. I knew that they were performing hajj, so I said, what are your children's names? She said, Wattakhazallahu Ibrahim Khalilah. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ. So I called her boys, O Ibrahim and Musa and Yahya. So the three youths were happy that their mother was found. And we saw that they were her children. So we became excited as well.
احسن بفرمید. توسل بعدم آقایون سر درس ها میشینن، هفت و نیم درس ها تمام میشه انشاءالله. یه رو هم باشه چرا. صلوات بفرستید. صلوات.